بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، عرض کنم که فضلای محترم ثابت شد به حسب روایات که تقیه لو خلیه و طبعه واجبه. اونقدر روایات در مورد تقیه زیاده و تأکید شده که اصلا جای تردید و شک نیست که بالاخره لو خلیه و طبعه، بلکه اساساً دان الله به اصل تقیه، تدین در لواء تقیه است. تقیه است روایاتش خیلی زیاده. انشاءالله اگر مجالی کردید یک سیری کنید، همونطور که ما دیشب سیر کردیم از باب 24 ابواب امر و نهی تا حدود باب 40، همینطور اونقدر روایات در رابطه با لزوم تقیه و حتی پیمان گرفتن خدای متعال از انبیا بر لزوم تقیه وارده که جای شک و تردید نیست. علاوه بر روایات عامه‌ای که وارد شده، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، یا روایت رف رو بفرفع عن امتی تسعت اشیا یا ستت اشیا، که در هر دو روایت و مزتر رو الیه وارد شده. روایت الله آیه شریفه ماجول علیکم فی الدین من حرج، یا فرمایش رسول گرامی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، همه اینها مجموعاً در اثبات وجوب تقیه، نه جواز تقیه، که وجوب تقیه واقعا کافی. بر این اساس اگر معارضی یا مخصصی برای این روایات در موردی وارد شد، طبعا علی الرأس و العین به مخصص در مورد تخصیص ناگزیر عمل میکنیم. اما اگر مخصصی در کار نبود، طبعا مقتضای این اصل لفظی که در غیر واحدی از روایات وارد شده لزوم تقیه است، بلخصوص اگر پای جان در کار باشه. خب ما جول علیکم فی الدین من حرج بیانه لا تلقو بایدیکم الی التهلکه، در جای من خطر جان بلا ریب باید پرهیز کرد و جان را حفظ کرد. حالا بر این اساس اگر جای رسید که عمد دائر شد بین ترک واجبی یا فعل حرامی، ولولا ذلک کان النفس فی خطرین، خطر مرگ، خب بلا اشکال ترک واجب میکنیم، فعل حرام را مرتکب میشیم تا جان خودمون را حفظ کنیم، به مقتضای این مجموعی که به عرض رسید که من جمله ادله تقیه باشه. خب یکی از محرمات سب ائمه یا رسول گرامی است. خب پر واضحه که این از موبقات کبیره است، ولی دلیلی بر جواز القاء نفس فی التهلکه و دلیلی بر رفع ید از ادله وجوب تقیه به خاطر سب وارد نشده. که مکرر فرمودن اگر دعوت کردن شما را به سب من، مولا فرمود سبونی. بنابراین در مورد سب بحثی نیست که ما می توانیم به عموم ادله تقیه عقص کنیم و از کنیم که مرتکب سب بشیم. خب البته سب یک دشنام دادن و ایجاد نقص، در حقیقت سب عبارت از ایجاد نقص کردن به لفظ یا به کتابت. ایجاد نقص غیر از تبریه. بنابراین میگیم اگر دار الامر بین سب و قتل نفس، بلا ریب ادله تقیه و لزوم حفظ نفس بر حرمت سب مقدمه. مهم مسئله فضلا در تبری از امام علیه السلام. در مورد تبری روایات به سه طایفه است. یک طایفه ظهور در این داره که تبری بکنید و خودتون را در معرض خطر مرگ قرار ندید. دسته دوم روایاتی است که خیر مد الاعناق، اگر رسید امر به تبری از من علی، گردن را جلو بیارید و کشته بشید و از من تبری نجوید، لانی ولدت علی دین محمد صلی الله علیه و آله یا ولدت علی الفطره. دسته سوم که به منظره جامع بین دو دسته قبله، روایاتی است که از او ظهور در تأخیر، در تخییر و جواز تبری از امام برای حفظ جانه. حالا این سه دسته رو بخونیم ببینیم که چه استفاده میشه. تا باز اگر تقیه در کار بود، تقیه دلیل حاکمه. حالا فرض کنید بهش میگه که آیا فوش بده، یا مثلا فرض کنید من مالت میگیرم، باز هم فوش دادن جایزه. یکی هم یادتون نره، همیشه به حمدالله فقیه دارید میشید، باب تزاهم همیشه یادمون نره. خب حالا ما این سه طایفه را میخوانیم و یه مقداری هم بررسی میکنیم. طایفه اولی که ازش استفاده وجوب تقیه میشه، خب اول عبارت بود از همون روایات عامی که به عرض رسید، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یا التقیت دینی و دین آبائی، لا ایمان، یا لا دین لمن لا تقیت له، الی غیر ذالک، از روایاتی که گذشت. علاوه بر او چند روایتی را در مقام برای لزوم تقیه عند دوران ام بین براءه و تقیه وارشه. ما چند تاش میخوایم. یک، همون روایت مسعده ابن صدقه بود که دیروزم به عرض رسوندیم. این روایت را مرحوم شیخ نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن مسلم، ان مسعده ابن صدقه. دارن روایت رو کافی نقل میکنه. خب این روایت تا به اینجا معتبره. فقط در مسعده ابن صدقه صحبت شد در جلسه قبل که مرحوم استاد در اون وقتی که تدریس میکردن کتاب مکاسب را، اون زمان در اساس اینکه مسعده آمیز یعنی جز به سنی ها بوده توصیق نکردن، ولی بعد بر اساس توثیق عامه‌ای که در اسناد هم کامل و زیارات هم اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قائل به فساقت شدن، به روایت از مسعده هم زیاده که فقها ما به او زیاد در موارد مختلف تمسک کردن. حالا من که اینقدر به حرفای این اعتقاد ندارم، بعد از اینکه روایت مسعود ابن زیاد هم فقها مورد تمسک قرار دادن و هم در کتب ثلاثه واقع شده، اهمیتی به نظر من نداره. حالا این روایت در این قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس يروون ان علیا قال على منبر الكوفه ایها الناس انكم ستدعون الى سبی فسبونی یا سبونی احسنتو فسبونی ثم تدعون الى البراءه بل البراءه مني فلا تبرؤوا مني فقال ما اکثر این را میگه من به امام صادق عرض کردم، حضرت فرمود که ما اکثر ما یکذب الناس علی علی علیه السلام، همه این دروغ به علی بستن. ثم قال انما قال انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءة منی و انی لعلی دین محمد ولم یقل لا تبرو منی. حضرت فرمود که نه، علی نگفته که از من تبری نجوئید، بلکه فرمود انی علی دین محمدن، یعنی خودتون بسنجید. بعد فرمود خود امام بعد فرمود فقال له السائل، سائل سوال کرد از امام ارائیت ان اختار القتل دون البراءه، شما چه رأی میدی اگر کسی در اینجا اختیار قتل کرد ولی تبری نجوست چیه؟ امام فرمود فقال والله ما ذاک علیه و ما له الا ما مضا علیه عمار. فرمود نه، به خدا قسم این برش واجب نیست که بیاد خودش رو در معرض قتل قرار بده، فقط بگذره به همون چی که والله ما ذاک علیه و ما له الا ما مضا علیه عمار ابن یاسر حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان فانزل الله عز وجل الا من اکره و قلبه بالمطمئن بالایمان فقال له النبی عندها یا عمار ان عادوا فعود فقد انزل الله عذرك و امرك ان تعود ان عادوا. این روایت را گفتن که ازش استفاده وجوب میشه، چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا کاملا امام فرموده که اگر برگشت، پیغمبر فرمود اما اگرم برگشتن باز تو از من تبری بجو تا جان خودت را حفظ کنی، و اینکه احتمال اینکه اجازه بدید ما کشته بشیم، حضرت رد کرد این را، فرمود به خدا قسم والله ما ذاک علیه، چنین چیزی بر انسان واجب نیست که خودش را در معرض قتل قرار بده به خاطر اینکه فوش تبری نجویه. خب اگر این نباشه قهرن و این واجب نبود، اون طرف دیگه دلیل وجوب ثابته که عموم تقیه باشه. این یه روایت. بله؟ نه، در اینجا که فرمود که والله ما علیه، والله ما ذاک علیه، این برش لازم نیست که این قبول. خوب اگه بناش واجب نبود پس اون طرف دیگر واجب میشه، برای اینکه چون حفظ نفس لازمه، القاء در تهلک حرامه. حالا کیفیت استدلال را که از فقط عرض کردن، عمدتا اون روایات معتبره اولی است که عرض کردن. روایت دیگری که محمد ابن مروان قال لی ابو عبدالله ما من امیسم من التقیه، البته همونطور که شما میگید نه اون روایت اول ظهور در وجوب داره و نه این روایت دوم، که در این روایت دوم هم محمد داستان محمد ابن مروان که بعد میگه ابو عبدالله فرمود ما من امیسم من التقیه، چرا میسن تقیه نکرد؟ چه چیز او را باز داشت از تقیه که بیا تبری از مولا بجوید و به دار آویخته نشه. فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار و اصحابه و اصحابه الا من اكره و قلبه مطمئن بالایمان. خب این تلیه ترسو کرده این آقا بر وجوب تقیه دستو که اینم دلالتی چندون نداره. البته روایت در جلسه قبل از کردم محمد بن الوان مشترکه، ولی در اینجا چون صاحب کتابه و از کنم زیاد ازش روایت نقل شده، ظهور در همون محمد بن الوان زحلی داره که از اصحاب امام صادقه و توثیق شده. به هر حال گفتن که این روایت هم دلیل بر وجوب تقیه و لزوم تبری از مولاست برای حفظ جان، برای اینکه چون این حضرت در اینجا به منزله که ان تأکید میکنه، توبیخ میکنه میثم را که چرا میثم تمار این را نپذیرفت. البته این حرف غلطیه، چون قبلا خود میثم داستانش را نقل میکنه که مولا امیر المومنی من خاص یک روزی و جریان رو از اول تا آخر گفت که بگه تاعتت به تبری کردن چه میکنی؟ از کردم که نه تبری ابدا نمی کنم. فرعص حضر فرمان بود پس اون وقت کشت خواهی شد. گفتم بالله هازا لله قلیل، این مهم نیست. حضرت فرمود که اگر اینطوره پیش با من در درجه ما در بهشتی. این کجاش حالت بر این داره که بنابراین واجب تقیه کردن؟ آدم میثم آدم کمی که نبود که اصحاب سر امیر المؤمنین بود، قطعا از فقهای ما ملاتر بود. الان ایشون در این حال انقدر نمیدونست، بنابراین این دلیل بر وجوب تقیه نمیتونه باشه. خیلی خوب از کنم و حالا بعد میگم اینجا مرحوم آقا خویی میگه ممکن میثمن بوده، میثمون بوده و مبنیون للفاعل، ممکن مبنیون للمفعول بوده که حالا توضیحش بعد از میکنم. خب این طایفه اول، پس طایفه اول بهترش این بود این روایت هم ایشون نمی آورد. به هر صورت طایفه اول عبارتن از همون عموماتی که ما گفتن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و واجب تقیه دینی و دین آبایی الی غیر ذلک. چرا پشت نشستی با داری حرف میزنی؟ بیا جلوتر تشریف بیا تا بشنوی فرمایشاتت. بله اونجا هم همینطور به اونا هم گفتن تبری کنید که نکردن این کار را. عمرو بن حمیق خدایی در داستانش هست معروف، عمرو بن حمیق در زمانی که امیر المؤمنین به بصره افتاده بود و آمدن این اصحاب همین جمله رو کرد به اینها و گفتن ما از تو تبری نمی کنیم. یه حضرت نمیست بشن بگه نه بر شما واجبه که تبری کنید، نگفت این حرف را، گفتن ما تبری نمی کنیم ولی کشته بشین. همینطور هم شد. اینا هم اولاد اصحاب سر امیر المومنین بسیارشون بودن. نظام این فرمایش که ما بگیم این را جز به روایات مانع است ابدا. طایفه دوم روایاتی است که استفاده میشه که براءت از موارد تقیه نیست و اگر کار به براءت کشید باید اینکه شما تحمل زجر بلو قتل هم بکنید. این روایات هم متعدده. یکیش روایاتی است که پسر مرحوم شیخ طوسی یه امالی است به نام امالی طوسی که عمدتاً روایاتی است که این بزرگوار فرزند مرحوم شیخ طوسی این امالی را ترکه. چقدر این امالی ها کتاب های ارزنده آیون، مخصوصاً تو این امالی ها، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضا، که این چه دنیایی از علم و دانش بوده. انشاءالله که بگیریم استفاده کنیم. خب شیخ طوسی پسر شیخ ان ابیه محمد ابن حسن طوسی ان محمد ابن محمد ابن عمر الجعائی که ایشون توثیق نشده، ان احمد ابن محمد ابن سعید ان یحیی ابن زکریا ابن شیبان ان بکر ابن مسلم ان محمد ابن میمون، نه بکر ابن مسلم توصیف شده نه محمد ابن میمون. به هر حال ان جعفر ابن محمد سلام الله علیهم ان ابیه ان جده قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ستدعون الى سبی فسبونی و تدعون الى البراءت فمد الرقاب. رسید به براءت از من دیگه گردنه ها را بکشید، یعنی آماده کشته شدن باشید. برای اینکه چی؟ بعدم فرمود فانی علی الفطره، من متولد شدم بر فطرت پاک حنیف دین ابراهیم علیه السلام. از کنم که بس این روایت از نظر سند که کاملا ظهور داره در لزوم پذیرش مرگ و قتل در مقابل از کنم براءت جستن، ولی روایات گفتن بکر ابن مسلم و محمد ابن میمون غیر توصیقی برایشون وارد نشده، مجهولند. روایت دوم باز همینطور مرحوم پسر شیخ با در امالی نقل میکنه تا میرسه به مولا علی ابن موسی رضا عن ابیه عن آبائی عن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم انه قال انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم سبونی، اگر خطر مرگ مرا فوش بدید. علاوه انکم ستعرضون علی البراءت منی فلا تفعلوا، نهی کرده دیگه، فانی علی الفطره. این روایت هم از نظر سند ضعیفه، چون اسماعیل ابن علی که در این طریق قرار گرفته توصیق نشده. روایت سوم این جالبه، روایت سوم در نهج البلاغه سید شریف ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندهق البر، شکم گنده ای داره، حلقومش هم فرض کنم کلفته، یاکل ما یجد، اون چرا که پیابه میخوره و یطلب ما لا یجد. عجیبه که گفتن به نظرم به نسائی بود، گفتن چرا که شما در این کتاب در متن از کنم که معاویه روایت نیاوردی؟ گفت من هر چی گشتم جز این روایت در متن معاویه پیدا نکردن که پیغمبر فرمود که دعا کرد و نفرین کرد که تو الهی شکمت هیچ وقت سیر نشه، که بعد کشتنش بیچاره نسائی را. و یطلب ما لا یجد فقتلوه، بکشی بلا. بعد فرمود ولن تقتلوه، ولی ابدا نخواهید او را کشت، این زنده خواهد موند تا به درک باسل بشه. الا و انه سیامرکم بسبی بل براءت منی فاما السب فسبونی فانه لی زکات ولکم نجات، برای من تزکیه است، هر چی با آدم بد بگن نامه عمل او ان شاء الله بهتر میشه، و اما برای شما هم نجاته. از فرمود به اما البراءه فلا تبرو یا فلا تتبرو منی فانی، محل شاهد اینجاست، فانی ولدت علی الفطره و سبقت الى الایمان و الهجره. مرحوم استاد در اینجا دیگه افراد که فرمودم بگی که روایت خوب تا مرحوم رضی صاحب نهج البلاغه معلومه معتبره، اما خود مرحوم رضی سندش را به خطب امیر المؤمنین یا به نامه های علی علیه السلام نیاورده، بنابراین از جهت سند این روایت ضعیف. عجیبه، عرض کنم حضورتون که گاهی از اوقات دیگه بعضی از آقایان ریالیین افراط میکنن. خب در اول نهج البلاغه نوشته، در نهج البلاغه ابن حبی ابوالحدید هم که عجیب در رابطه با اون جمله عرض کنم که فرمود که عرض کنم حضورتون که قیمت المرء ما یحسنه، که میگه علما اساتید ما گفتن در بشریت کسی نمیتونه به این زیبایی کلامی بگه. اونجا در اینجا خیلی ها از کنم که تشکیه کردن، این تشکیه که از سنی ها بوده عمدتنا، که آقا چون اون روایت خطبه شیخ شقیه آبروی اونها را برد امیر المؤمنین در اون جملات، دست بر آمدن که تصحیح کنن که نهج البلاغه مال علی علیه السلام مثلا نبوده. ولی خب ابن ابوالحدید نقل میکنه که من به استادم در بین گذاشتم و خیلی دیگر از علما گفتن کی میتونه به این زیبایی جز علی ابن ابی طالب اینطور سخن بگویه. مطمئنن تمام این کلمات از امیر المؤمنین علیه السلام. علاوه بر این که خوب خدا رحمت کنه و حفظ کنه، یا بعض از بزرگانی که نه نظر کنیم که روایات خطب نهج البلاغه را بسیاریش را با مسناد هم از شیعه هم از طریق سنی ها نقل کردن. و هر حال این روایت هم در نهج البلاغه و از نظر ما قطعا معتبره. حالا مسموع استاد اون اشکالی که بر اساس خودشون داشتن می فرمودن ما ورد نهج البلاغه امیر المؤمنین انه قال اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل کذا و یطلب ما لا یجد فاقتلوه ولن تقتلوه الا و انه سیعمرکم بسبی و البراعه منی فاما السب فسبونی فانه لی زکات و لکم نجات و اما البراعه فلا تبرو یا فلا تتبرو منی. خیلی این رو نهی کرده. این روایت معتبره. حالا ما برفض اون دو روایت قبل رو بیم بگیم که سند نداره، اما این روایت نهج البلاغه از نظر ما اعتبار داره و بحثی هم درش نیست. خب روایت چند روایت دیگریم که شیخ من دیشب که نگاه میکردم بر بصائل آورده اینها را در از شیخ در همین باب ظاهرن که اینجا هم نوشتم، باب شیخ همون باب 27 ظاهرن که از نقل میکنه مرحوم شیخ خور از ارشاد مفید قال استفاض عن امیر المؤمنین به طورت مستفیض یعنی متعدد نقل شده از آقا امیر المؤمنین انه قال ستعرضون من بعدی علی سبی فسبونی فمن عرض علیه البراءه منی فلیمدد عنقه گردنش بیار جلو فان برع منی فلا دنیا له ولا آخره. این خیلی خطرناکه. فرمود اگر به این صورت آمده از من براءت نجست، این نه دنیا داره و نه آخرت. که حالا فی النقل اختلاف یسیر. این روایت خیلی خطرناکه، چون این روایت میگه به این که اگر آمده براءت جست نه دنیا داره نه آخرت، یعنی در آخرت هم مشمول شفاعت ما نخواهد شد، اونجا هم پدرش در میارن. عرض کنم حضورتون که آقایون میگن که این شیخ در اینجا شیخ مفیدم کم آدمی که نیست. استاد مرحوم شیخ بزرگوار شیخ طوسی و استاد سید مرتضی و استاد سید رضی و بعد مفخر بزرگ شیعه بوده. جاهز میگه اراح الله الاسلام منه، از بس این بزرگوار در دفاع از مذهب شیعه میگن با این که قد کوچکی داشت ولی اونچنان ابوبکر باقلانی به عکسش گردن کلفتی بود، شیخ بزرگی بود. شیخ مفید به وقتی میشست بین او و ابوبکر باقلانی اینقدر کتاب زیاد بود که شیخ دیده نمیشه از پشت کتاب ها و او گاهی طعنه میزد به شیخ مفید. ولی اونقدر این بزرگوار در دفاع از مذهب اهل بیت مثلا مستوار بود، به خدا رحمت کنه دیال من و آل بویه هم در آن وقت در بغداد بزرای بنی عباس بودند و مجال به شیخ دادن. به هر صورت بعد جاهز میگه که این اونقدر در قبال اشاعر و معتزل محکم ایستاد و هر دو را جای خربستنشون را حالی کرد که بعد دیگه میگه وقتی شیخ مرد جنازش را آوردن در میدان اشنان که اون تاریخ میگه بیش از 8000 نفر در تشییع شیخ حضور پیدا کردن و میدان اشنان پر شد. ولی بعد میگه اراح الله الاسلام من لعنت الله علی اعدای آل محمد. به هر حال این بزرگوار
اول نیست
نه میگه اینجا اینه میگه میگه از کنم موضوعی که فلیم دود اونقو فعن بر امنی اگر یعنی قتل نپذیرفت فعن بر امنی فلا دنیا لهو ولا آخره خیلی لازم بود ترجمه کنه آقایون چی میگه؟ ایشون میفهمن برای اینکه چون لازم بود براءت کنه تقیه کنه حالا که تقیه کرد و براءت کرد بنابراین نه دنیا داره نه آخرت
پس نتیجه
میگه
که تقیه واجب بوده این آقا
بله دیگه پس منش میگه اینجا لازم بوده که تقیه واجب باشه یا به عکسه
من
با منش که براءت کنه بدی کرده پس منش که نباید براءت کنه دیگه پس حاضر بشه چون اینجا مراجعه کنی بعد قبلش اینطور میگه فلیم دود فلیم دود اونو قهو وقتی بهش پرده داشتن براءت را گردنش بیاره جلو یعنی آماده قتل باشه فان بر امنی فلا دنیا له ولا آخره بله یعنی خوشی بشه نه
این آقا میگه
میگه بله خب این یه روایتی که مناظر فرمود شیخ در اینجا ادعای استفاضه میکنه شیخ مفید چنین مرد بزرگیه حالا بعد باز آیین تشریح کردن که خیلی خب ایشون ثابت نیست برای ما در نزد ایشون این مسئله به طور استفاضه ثابت شده خیلی خب عرض کنم حضورتون که یه روایت دیگری هم که باز مرحوم شیخور در زیل همین باب آورده که همین باب 29 از ابواب امر معروفه در اونجا نقل میکنه از صدوق و صدوق به اسنادی ام محمد ابن عمر جعابی ان حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن عباس رازی تمیمی ان رضا علیه السلام ان آبائه که البته باز در اینجا هم حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن عباس رازی تمیمی توصیق نشده ان رضا علیه السلام ان آبایی ان علیین قال انکم ستغرزون علی البراءت منی فلا تبرو منی فانی علی دین محمد صدق. خب این دسته روایات هم ظهور در این داره که نه نباید تبری کرد ولو به قیمت جان تمام بشه کشته بشید ولی تبری از من نجوید خب این دو دسته گفتن با هم معارض دسته اول میگه از من تبری بجوید و کشته نشید دسته دوم رسما میگه از من تبری نجوید و مد الاعناق کنید و در معرض خطر مرگ قرار بگیرید و اگر تبری بجوید طبق این روایت اخیر دنیا و آخرت ندارید که ظهور در وجوب از کنم که چیز داره تقیه وجوب عدم تقیه و لزوم عدم تبریه حالا دسته سومی که میتونه شاهد جمع باشه آقایون ما از این دسته هم براتون بخونم یکی روایتی است که مرحوم مسائل هم نقل کرده از کشی در همون باب 29 حدیث 21 در اونجا فرموده است که عن جبرئیل ابن احمد معتبر عن محمد ابن عبدالله ابن مهران عن علی محمد ابن علی السیرفی عن علی ابن محمد عن یوسف ابن امرام المیسمی قال سمعت میسم النهروانی این امران یوسف ابن امران میسمی توصیق نشده ولیکن این نقل میکنه که من از میسم یعنی صاحب امین تمار میسم تمار شنیدم یقول دعانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و قال کیف انت یا میسم اذا دعات دعی بنی امیه و بید الله ابن زیاد الى البراءت منی چه خواهی کرد فقلت یا امیر المؤمنین انا والله لا ابرا منك قال اذن والله یقتلک و یسلبک قلت اصبر اصبر فداک اصبر فدا یا اصبر فداک فی الله قلیل فقال یا میسم اذن تکون معی فی درجتی خب این روایت معنیش که امیر المؤمنین تصویب کرده و کشته شدن او را بعد هم فرموده است که اگر صبر کردی در مقام بالایی در درجه مولا امیر المومنین در بهش قوایی شد. از کنم حضورتون که این یه روایت کشی نقل کرده که باز آقایم میگن سند ضعیفه. روایت دیگری که باز مرحوم صاحب وسال در همین باب 29 آورده از کتاب قطب راوندی در خرائج و از کنم خرائج ابن راوندی، اونجا میگه ان یوسف ابن عمران ان میسم تمار، مستقیما یوسف از میسم تمار نقل میکنه این همین عبارتی که گفتیم. ولی خب باز این آقا میگه به خاطر اینکه چون این آقا شناخته نشده یوسف ابن عمران، بنابراین روایت از این نظر سند ضعیفه. روایت دیگر که دلیل بر جمع گرفتن، عبدالله ابن عطا قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجلان من اهل الکوفه اخذا فقیل لهما ابریا من امیر المؤمنین، ایشون گفتن از امیر المؤمنین تبری بجوئید، فبرع واحد منهما و ابل آخر فخلی السبیل الذی برع و قتل الاخر. کی میفرمایید؟ حضرت فرمود اما الذی برع فرجل فقیه فی دینه، اون که اظهار تبری کرد درسته، مرد فقیهی بوده، و اما الذی لم یبرع فرجل تعجل الی الجنه، برای چون هر دو کارشون را امضا فرموده و هر دو درسته، همون که تبری کرده درسته اهل بهشت است، و هم اون که نگه داشت خودش را و تبری نکرده بود و کشته شده. روایت دیگری که ابی بکر حزمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال قیل له مد الرقاب احب الیک ام البراءة من علی فقال الرخصة احب الی، اینکه من مرخص باشم و مختار باشم و بعد نمی کشته نشون این محبوب تره. اما سمعت قول الله عز وجل فی عمار الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما شرک گفت بر پیغمبرم تبری جست برای اینکه چون نجات پیدا کنه و خدا هم تصریب کرد کار عمار را. خب خب برات میکنم آفرین، حالا بعد میام به وسیله جمعش. روایت دیگر که روایت عبدالله ابن عجلان عن ابی عبدالله سألته فقلت له ان الزحاب قد زهر بالکوفه، قبلا هم گفت امیر من خبر داده بود که بعدی کسی میاد در کوفه، این خبیث هم آمده، حالا به خبر به حضرت صادق عرض میکنن که این مطقه آمده در کوفه، و یوشک ان تدعا الى البراءه یا ان ندعا الى البراءه، امید بعد امید چه امید، یعنی در انتظار این که ما را دعوت به براءت از علی کنه. فکیف نصنع؟ قال فبرع منه. قلت ایهما احب الیک، کدام بهتره بکش کشته بشیم یا براءت کنیم؟ قال ان تمزو علی ما هزا علیه عمار بن یاسر اخذ بمکه فقالوا له ابرع من رسول الله فبرع و انزل الله عز وجل عذره الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب آقایون با توجه به این دسته سوم شما چی میفهمید؟ خیلی روشنه که ما وقتی به دسته سوم طایفه سوم نظر کنیم معلوم میشود که بچه جمع بین طایفه اول که حکم کرده به لزوم تقیه و طایفه دوم که حکم کرده به مد الاعناق، جمعش به اینه که مرخصی میتوانی تبری بجویی تا جانت را حفظ کنی و میتوانی تبری نجویی تا از کنم که کشته بشی. ولی بنده یه بچه جمعی که پیدا کردم اینه که آقا تبری جستن این قضیه کار اماره، خصوص که خیلی هم نام عمار و قصه عمار در این روایات آمده. عمار قلبه مطمئن بر ایمان، صریح قرآن دیگه، در لفظ اظهار شرک کرد، در لفظ اظهار تبری کرد، ولی در باطن کاملا مؤمن و معتقد بود. حالا مسئله اینه که امیر المؤمنی که میگه اگر تبری کردید نه دنیا دارید نه آخرت، این کدام تبریه؟ مسلمن تبریه در لفظ که نیست، مسلمن مقصود امیر المؤمنین در اون روایاتی که به نظر من کرده از تبری، اون جاییست که از روی عقیده و دل افراد از امیر المؤمنین تبری بجوین، و این همون خبیث هایی بودن که جزء بعد خوارج نهروان شدن. در تاریخ داره که وقتی امیر المؤمنین خواست به جنگ نهروان بره، دده از همون جنگجویانی که با امیر المؤمنین بین راه که استراحت کردن با کلپاسه گفتن بیا با تو بیعت کنیم. امر ابن حریث بود جز همین ها، از کان اشعث ابن قیس که در جنگ صفین بود، اینا خبیث هایی بودن. حضرت به این دست اشاره میکنه در اون روایات که میگه اگر تبری جستید نه دنیا دارید نه آخرت، یعنی اون خبیث هایی که از صمیم دل از امیر المؤمنین تبری میجویند، و الا از افرادی که مثل عمار باشند، یعنی در باطن دوست دارن فقط در لفظ تبری میجویند، این قطعا مسلما اولاست از این که ما تن به کشتن بدیم. یه شا چطور؟
در اونجا امام صادق فرمود از تعدین رو نفرمود دل یا نمار رو اشاره کردن، فرمود که نه اینا دروغ بسن بعد از تعدین نگفته که تبری بجوید از نم، با اینکه داستان امار اونجا ذکر شده.
و همون من حمله بر همین میشه، یعنی در شاهد بوده که جمع این رو من آوردم، اون روایت مفصلی است که مرحوم شیخ خرم آورده. این روایت مولانا الاجل عرض کنم که حدیث 11 از همین باب 29 که اون حدیث در احتجاج تبرسیه، ولی وقت گذشت این مفصل روایتش رو آوردن
که
و یعنی اون براءت باطنی مراد بوده، مقصود همونها بله ابینه ده. مقصود همونها در اون روایات رو باید هم دبر این کرد، براءت از عقیدتن به انقلب نجوی، مقصود اینه، نه براءتی که شبیه شرکی است که عمار یاسر کرده. اون اگر باشه هیچ مانعی نداره به این کیفیت جمع کنیم ما. بله.